دستمال از دست سلاطین جار و یا عمال اونها بود. گفتیم که اینجا چند مسئله پیدا می شود. فعلا در اون رابطه هستیم که از دست سلطان جار انسان می تونه مالی را اخذ بکنه، به شرط اینکه نداند حال مال حرام در اون حال هست در ید او. یک دوم، نمی داند که مال حرام هست اما شبه غیر محصوره باشد، یا اینکه شبه محصوره باشد یه طرف از اطلاع خارج باشد. اینا تمام شد گذشت. در همه این موارد عیب ندارد. یجوز و اخذ الجوائز من سلطان جائر او من اماله. رسیدیم به این مطلب. اما اگر شبه محصوره باشد چه؟ دو تا شطور در ید جائر هست، یکی قصد است به حرام است، یکی را برای خودش نگه داشته، یکی را به شما میده، نمیدونه این قصد یا اونی که در دست خودشه. شبه محصورم هست، از محل اطلاع خارج نیست. احتمال است یه وقتی به اون شطور هم شما تصرف کرده باشی. هر دو مورد اطلاع. چنین نیست که اون شطور را دیگه اصلا به کسی نمیخواد ببخشد، یا از بین رفته، یا به یه بلاد دعیده فروخته که محل اطلاع خارجه. خارج باشه این شطور براتون حلاله. فرض ما این است که از محل اطلاع خارج نیست. شبه محصورم هست، هر دو تا طرف در شروف محل ابتلا هست. یک چنین مسئله در سایر موارد وظیفه ما چیه؟ نور چشمانم در یه همچون موارد. بله، قانون چیه؟ اجتناب و احتیاطه. در سایر جاها وقتی چنین شد، شبه محصوره شد، هر دو تا طرف محل ابتلاعه، در سایر جاها باید اجتناب کرد و احتیاط کرد و قانون این چنین. اما در اموالی که از دست سلطان جور میرسد اینجا چه بکنیم؟ اینجا بعضی ها گفتن غیر از سایر جاها اینجا احتیاط و اجتناب لازم ندارد، چنانچه صاحب شرایع از او عبارتش را نقل کردیم که ایشون فرمود مال جائر در صورت جایز نیست اخذش که بدانی که به عینه حرامه. یعنی این مفهوم این است که به عینه حرمتش را ندانسته باشید عیب نداره. صاحب مسالک هم در شرح عبارت او آمد گفت که از عبارت او در میاد به عینه حرمتش را ندانسته باشید عیب ندارد، یعنی در شبهه محصوره جایزه. صاحب مسالک دلیلم آمد گفت که با وجود این که در شبهه محصوره باید اجتناب کرد، اما در اینجا این قانون شکسته لنه یه همچرفی هم زد. ما هم مرحوم یعنی شیخ انصاره در رسید ببینیم این نفس چیه به خاطر این نفس این قانون بشکند. دو تا روایت ذکر کردیم. کل شیئن لکه حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا اینکه اون روایت دیگر، آن چیزی که فیه حلال و حرام فهو لکه حلال حتی تعرف حرام منه بعینه فتدعه. دو تا روایت ذکر کردیم. آن چیزی که هم حلال درش هست هم حرام تا به عینه نشناسی درتون حلاله. اینو دلیل آوردن، این دو تا روایت رو دلیل آوردن. مال جائر را ولو شبهه محصوره هم باشه میشود اخذ کرد. ما گفتیم که بابا اگر این روایت را این چنین معنا بکنیم دیگه این روایت برای اون قانون احتیاط مجالی نمیگذارد که، یعنی احتیاط در اون جاهاییست که نمیدونم این حلاله یا این حرامه و شبه محصوره هم هست باید اجتناب بکنم. وقتی این میگه که حتی تعرف الحرام منه بعینه، اگر این چنین باشه در تمام شبهه‌های محصوره حتی ترسن حرامه منه به عینه وجود ندارد، باید اون قانون بهش کند دیگه. بله دیگه، موافقت قطعیه رو واجب میدونیم که میگیم باید احتیاط کرد دیگه. موافقت قطعیه را در شبهه محصوره واجب میدانیم، باید موافقت قطعیه کرد. موافقت قطعیه در چه صورت حاصل میشود؟ به هیچ کدوم دست نزنیم دیگه. در شبهه محصوره موافقت قطعیه واجبه دیگه. اجتنب عن النجس را، اجتنب عن الخمر را موافقت قطعیه باید کرد در شبهه محصوره دیگه. خب این است که میفرماید اگر ما این روایات را این چنین معنا بکنیم دیگه، در تمام شبهه های محصوره ما میتونیم که مرتکب بشویم و اجتناب نکنیم. چنانچه شرزمه از علما این چنین گفتند، یعنی جمعی از علما گفتند در شبهه محصوره موافقت قطعیه لازم ندارد، یکیش را میتونه نوش جام بکنی. این چنین گفتند. چرا؟ برای اینکه این کاسه نمیدونم نجسه، اون کاسه نمیدونم نجسه، از این اجتناب نمی کنم. چرا؟ میگن که روایت میگه حتی تعرفن نجسه منهو به عینه، چون به عینه نمیدونم پس بر من جایزه. اگر چنانچه این روایت را ما عمل بکنیم، باید اون قانون را بذاریم کنار و بگیم چنانچه شرزمه از علما گفتند در شبهه محصوره اون قانون شکست. و یا اینکه اگر چنانچه اون قانون را عمل بکنیم، چنانچه شهید هم اون طرف را میگیرد در مسالک هم این طرف را، پس بنابراین باید بگیم علما که میگن یجوز و اخذ مال از ید جائر، بگیم که شبهه محصوره را قائل نیستن، یعنی در زیر عنوان کلام اونها شبهه محصوره نیست، یعنی شبهه محصوره بذاریم کنار. یا باید اون قانون را عمل نکنیم، اگر اون قانون را عمل کردیم باید بگیم علما از ید جائر اخذ مال را جایز میدونن، اما در صورتی که شبهه محصوره نباشد، در غیر محصوره جایز میدونن، یا محصوره‌ای که مبتلا به نباشد، روی این حساب پس این روایاتی که دلیل میارن، این روایات درست در طرف نقیض گفته مرحوم شهید است در مسالک. آخه مرحوم شهید هم میخواد اون قاعده را احترام قائل بشود و بعدم میگه که شبهه محصوره در مال ظالم نسبت به اون قاعده عمل نیست. این نفس شما اینه، این نفس هم خلاف قاعده را نمیرساند. اگر این نفس خلاف قاعده را برساند، همه جا باید این قانون بشکند، در شبهات محصوره ما باید مرتکب بتوانیم بشیم. تمام. پس این دوتا روایت که اثر نگذاش در شبهه محصوره مجوز نشد ما اجتناب نکنیم. سومین روایت، روایت ابی ولاد است. روایت ابی ولاد هم مضمونش اینه، میگه که از امام میپرسه یک نفر کارش فقط کاری در دستگاه عمال زلمه کار میکنه و از اونجا مکسبی برای او نیست غیر از درآمدش، محل کسبش از اون طریقه، از اون در خانه جائر هاست. من هم واردش میشدم، به من ضیافت میدهد، یحسن و الیه احسان میکند، امر میکند به من دراهمی بدهند، آیا من میتونم از این ضیافت او، از اون عطیه های او، جوائز او استفاده بکنم؟ حضرت می فرماید خود و کل، در تو مهنی یعنی هنی اندک است، در تو نوش جان است، مهنا هم بخوند عیب ندارد، مهنا هم بخوند عیب ندارد، فلکل مهنا یا فلکل مهنا، مهنی به معنی هنی امری ها، در تو نوش جانت و علیه الوزر، وزرش به گردن خود اوه. این روایت چه دلائل داره؟ خب اینم دلیل میارن که در شبهه محصورهش هم عیب نداره. مرحوم شیخ انصاری این روایت را، یکی دو تا روایت هم در ذکر خواهیم کرد، باز جواب می‌فرماید که ما اگر این روایت را هم عمل بکنیم، در حالت که در خود این روایت میگه که مال او حرام، علیه الوزر، اصلا خود مضمونش این است که مال او، آن مالی که در دست او قرار گرفته، فعلیه الوزر، به گردن او وزر، یعنی حال او حرامه. وقتی که یه چیزی که حرام باشه، چگونه ما میتونیم بگیم که از عین مال حرام دادنش را؟ حضرت میفرماید که پس در تو نوش جان به گردن او وزر مجبوریم این روایت را هم حمل بکنیم. به چه؟ که ممکنه او غیر از این مقصد درآمد، یه درآمدهایی هم داره، یه چیزی را نسیه در ذمه از بازار گرفته، یه پولهایی استقراض کرده، قرض کرده، ممکنه که از اون راه میدد و اون مال در تو حلاله. نه اینکه عین اون مال، اگر این چنین باشد، حضرت میتونه بگه عین اون مال حرام در تو حلال باشد. غیر از این ممکنه درآمدهای این دولت جور گاهی هم از خراج و مالیات های حلال هم تزقه، یه قسمت درآمدهای اونا از قصف و زور و تجاوز به اموال مردم، یه قسمت هم مقاسمه بود، خراج بود، یعنی مالیات میگرفتن، مقاسمه میگرفتن، منطقه هم مقاسمه و خراج در خودشون زهرمار، زهرمارشون بشه. احیانا شما یکی از شیعیان در خانه او رفتید، یه سفره ضیافت باز کرد، برای شما نوش جان باشد، چون مالیاتی که گرفته اون مالیات در شیعه حلاله. از این راه در این روایت عبی ولاد میگه که آنچه که تو میخوری در تو نوش جان و علیه الوزوز بکردن اوه، حمل میکنیم به این قسمت. نه اینکه این دلالت داشته باشد در شبهه محصوره یجوز و ارتکاب، این قانون در این جاها شکسته. سه روایت دیگری هم باز براتون ذکر خواهیم کرد، هیچ کدوم از این روایات دلالت ندارد که مال جائر اگر شبهه از شبهه محصوره شد، یجوز الارتکاب در شبهه محصوره، و این قانون کلی که در شبهه محصوره باید اجتناب کرد، این قانون اونجا شکسته. نه خیر، نشکسته. همه روایات رو با این چنین جواب میگوییم. بازیتونشون نوچه شمارن، بیایید ببین عبارت چه هست. یکی از برادر ها بیون خادم میگفتن، میابدن روشن میکردم، اونجا گذشته رم بگه حالا اون دیگه چی بدونه. بسم الله الرحمن الرحیم، دقت فرمایید. اخفا ان المستند فی المساله لو کان مثل هذا، مستند در این مساله، کدوم مساله؟ مساله ای که شبهه شبهه محصوره باشد، چنانچه مسالک گفت در شبهه محصوره مالی که از ید جائر گرفته می شود ولو شبهه محصوره باشد جایزه، سندشون هم این روایات باشد. اگر سندش این روایت باشه، لوکان مثل هذا، یعنی مثل چنین روایت باشه، نتیجه این می شود لکان الواجب اما التزام و ان القاعده فی شبهه المحصوره عدم الاحتیاط مطلقا، یا باید ملتزم بشوید که قانون هیچ قانون را وجوب ابن داره، عدم وجوب الاحتیاط مطلقا ابن داره، بله اون قانون رو بگه که شکسته دیگه، شکست خورده. اگر این روایات رو ما عمل بکنیم، باید بگیم که در موارد شبهه محصوره احتیاط لازم نیست مطلقا. اشارش هم به این است که اعم از این که مال جائر باشد یا در غیر موارد مال جائر، کما علیه شرجان مطلقا از کردن، یعنی اجتناب دیگه، ما میگیم در شبهه محصوره ها کما علیه شرزمتون من متأخرین، متأخرین از متأخرین، متأخرین یک شرزمه این چنین گوه، شرزمه یک گروه قلیل، یک عده قلیل از متأخرین، متأخرین میدونید که قبل از علامه و محقق اول را میگیم متقدمین، بعد از علامه و صاحب شرایع را میگه متأخرین، تا میرسد محقق ثانی. محقق ثانی عبارت باشد از مرحوم صاحب جامع المقاصد به نام کرکی، از او به بعد را میگه متأخر المتأخرین. شرزمه از متأخر المتأخرین گفتن در شبهه محصوره اجتناب، احتیاط جایز نیست. یا باید اینو بگیم، یا اینکه بگیم او ان مورد شبهه المحصوره من جوائز الزلمه خارج عن عنوان اصحاب، یا باید بگیم که مورد شبهه محصوره خارج است از عنوان گفتار اصحاب، یعنی اصحاب که عنوان کرده ان مال جائر را می شود گرفت، در شبهه غیر محصوره، نه شبهه محصوره، شبهه محصوره خارج از گفته اونهاست. یا باید اینو بگیم که شبهه محصوره خارج از بحثه، ملتقی شدید. یا اگر بگیم داخل در بحثه، باید اون قانون شکست در چنانکه شرزمه از متأخر المتأخرین اون قانون را عمل نمی کنن، شما هم دنبال رو اونها باشید. و علا ای تقدیرین فهوه علا طرف نقیز، فهوه زمین رو برات به خود روایت هم میتونه برگردانه، یعنی این دوتا روایت، یا اینکه هوه را میتونه به این استدلال، یعنی این استدلالی که ما کردیم هر دو صحیح است، علا طرف نقیز مما تقدم ام مقاله، یعنی درست در طرف نقیزه، یعنی مناقض است، یعنی در خلاف آن حرفی که شهید در مسالک گفته. آقای شهید در مسالک گفت که قانون جای خودش محترم، یعنی در شبهه محصوره اجتناب لازم، اما شبهه محصوره در مال جائر اون قانون مورد عمل نیست. چرا؟ لین نفس، ما نفس را ذکر کردیم در حالت که درست نفس در خلاف در نقیض گفته صاحب مسالکه، یا باید قانون را به کل عمل نکنید، یا اینکه بگید که شبهه محصوره خارج از عنوان کلام فقهاست. نه اینکه شما میگین که نه عنوان کلام اینه و قانونم سر جای خودش محترمه، این امکان ندارد. خوبه را عرض کردم، یا این دوتا روایت را برگردانید، این دوتا روایتی که دلیل آورده مستند، که هم مستند هم گفتیم این کانه مستند، این مستند باشه، پس این مستند و لفظ مستند گفتیم. ببین این المستند فی المسئله، دیگه بیشتر از این توضیح. و منها یکی از روایاتی که ذکر شده و دلیل آورده ان که در شبهه محصوره مال جائر عیبی ندارد، حالا غیر از این روایت روایات دیگری هم داریم ها، اینه صحیحه ابی ولات قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم ما ترا فی رجلین یلی اعمال سلطانی، چه میبینی؟ یعنی چه سلام میبینی؟ رأی میدهید در اون باری مردی که یلی اعمال سلطان، عهده گرفته، یلی به معنی عهده‌دار شدن، متولی شدن، متولی شده کارهای سلطان را، لیس له مقصد، درآمد محل کسبی بر او نیست، الا من اعمالهم، مگر کار بکنه حقوق بگیره، و انا امر رو بهی، من مرورم به او میفته، و انزل علیه، به او وارد میشوم، انزل یعنی وارد میشوم به عنوان مهمان، فیضیفنی، من او ضیافت میدهد، و یحسن الیه، خیلی احسان خوبی می کند، و ربما امرلی بی دراهم، ای بسا این والی، این استاندار، این فرماندار، این بخشدار جا امر می کند که برید از بیت المال، برید از اموال من دراهمی بیارید، به این بریزید تو کیسه از تو جیبش، امر می کند لی، یعنی در نفع من امر می کند، نه اینکه به من میگه که دراهم بده، نه، به خادمهاش امر می کند بروید برای او دراهم بیاورید، ولی کسر امر می کند در نفع من کسر میارن، وقت زاک صدری، این آدم متدینی، خب کینه من در زیغت ناراحتم من ذالکه. حضرت چه فرمود؟ فقال لی کل، فعل امر است، اکل یکل و کل، نوش جام بکن و خذ منها و بگیر از اون اموال، هنکل مهنا، مهنا یعنی هنه یهنه و مهنا هم اسم مفعولش میاد به معنی نوش جان، یا مهنا هنه یهنه او مهنا عیب نداره اونم صحیحه. و علیه الوزر، اما به گردن او وزر است. خب اینه به چه دلیل میاریم؟ میگه ول استدلال بیهی علال مدعا لا یخلو ان نظر، استدلال با این خبر که مدعا خالی از اشکال نیست. نوری چشمانم بگه ببینم مدعا چیه، در چه مدعا ما دلیل میاریم، مدعا چیه؟ در شبهه محصوره از اموال جائر اجتناب لازم نیست، درسته؟ مدعای دیگه اینم دلیل میاریم. ما میخواییم بگیم که این دلالت ندارد به مدعا خالی از نظر نیست. چرا؟ لأن الاستشهاده این کان من حیث حکمه علیه السلام به المال العامل المجیز للسائل. اگر شاهد میارید که از این حیثی که امام حکم کرد، حکمه به امام علیه السلام برمیگردن به حلال بودن مال عامل، عامل یعنی اون استانداری که مالش حلاله، المجیز للسائل که جایزه میدهد به اون سوال کننده، سوال کننده که همون راوی باشه، فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایه، در حالت که ظاهر از این روایت و من غیرها من الروایات، غیر این روایات دیگر هم هست، حرمت ما یأخذه اموال السلطان، این روایت دلالت دارد که اون حقوقی که اموال سلطان از دستگاه سلطان جور میگیرد حرامه. چرا این روایت کجا دلالت کرد؟ دیدید که گفت که علیه الوزره، ویزو بگردن و دیگه، این دلالت داره که حقوقی که میگیره حرامه. بی ازاء عملهم لهو، اون پولی که میگیرن در مقابل عملشون در سلطان، عملهم اون مال در میکردن لهو به سلطان در میکردن. و ان العمل للسلطان من المکاسب المحرمه، عمل کار در نفع سلطان از کسب حرامه. فل حکم بالهم لیس الا من حیث احتماله، کون ما یعطا من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان. پس اینجا که روایت میگه که تو بگیر کل و در تو حلاله، احتمال میدیم که از اون حقوق، از اون مالی که از سلطان میگیره از اون نمیده به این، بلکه از یه اموال دیگر. ببین بل من ما، بلکه ما احتمال میدیم در روایت که میگه که حلالت در تو از او جایزه بگیر، زیافتش را بخور، ممقتر از او ممکنه قرض کرده و مهمانی میده، اوش تراهو فی زمه، یا ممکنه که آن چیزها را به زمهش خریده، یعنی به دکار شده نسیه خریده، میاره برای شما یه ثوبی میده، یه عبا نسیه خریده به شما میده، از این نظر روایت میگه که جایزه. و الا خود روایت میگه هرچی حقوق میگیره از او نمیتونه بهت بده، او حرامه. و اما من حیث ان ما یقع من العامل بید السائل، یا از این راه میتونیم بگیم که از حیث این که آنچه که از عامل در دست سائل واقعی میشود، لکونه من مال سلطان حلال لمن وجده، به این خاطر است که مال سلطان در دست هر کس قرار بگیره حلال باشه. چرا؟ خواهیم گفت. حیتم الاستشهاد، پس بنابراین استشهاد تمام می شود، لیکن فیه، اینم عیبش اینه، ما ان الاحتمال الاول مسقطٌ للاستدلال، احتمال اول این استدلال را از بین می برد که ما بگیم چون احتمال است که مال سلطان در دست هر کس قرار بگیره بگیم حلاله، ولو عیناً هم حرام باشه، استدلال اون احتمال اول استدلال دوم را از بین میبرد. این است که میگه که معنه، البته خواهد آمد، حالا این جمله معترضه و اضافه در کلامه، معنه الاحتمال الاول مسقط للاستدلال علی حل المشتبه، احتمال اول از بین میبرد استدلال در حلال بودن شبهه محصوره علاه للمشتبه المحصور الذي تقضي القاعده لزوم الاحتياط فيه، شبهه محصوره ای که قانون بزرگ ما اقتضا میکند که در آن اجتناب احتیاط بکنیم. چرا؟ لان الاعتماد حينئذ على الياس، یعنی ما ان الاحتمال الاول مسقط لان الاعتماد حينئذ على الياس. اینجایی که در روایت میگه از دست جائر بگیر بخور نوش جام بکن، به این خاطر است که اعتماد شده در ید، اون عاملا یدش ید مسلمانه دیگه، همین در صحت بکن علال ید کمال و فرزه مثله فی غیر زلمه، چنانچه مثل این در غیر زلمه بود. ان الحکم بالهل علا هذا الاحتمال غیر و وجیه، حکم به هلیت دنا در این درست نیست. ما بگیم که چون یدش ید مسلمان است و از این نظر ما میگیم که در روایت اجازه شده، این غیر وجیه یعنی درست نیست، خوب قابل پذیر شما نیست. چرا؟ الا الا تقدیر کون المال المذکور من الخراس و المقاسمه، مگر اینکه یه همچه احتمال پیدا بکنیم بگیم که درآمد اینها همش از حرام نبوده، که همین دولت جائر اون زمان مالیات را میگرفت، مقاسمه را میگرفت. فرق بین خراج و مقاسمه چیه؟ این بحثش خواهد آمد. خراج اون اموالی بود که مثلا میگفت هر کسی که 10 تا گاو دارد هر رأس گاو را سالی اینقدر باید بده، اونو میگن خراج مالیات. مقاسمه آن است که در مزرعه ها از درآمد محصول این زمین 1/10 مال دولت است، اسم اونو میگذاشتن مقاسمه. پس این روایت که میگه که از این مال تو بگیر در پنوش جامعه، احتمال میدیم که این مال از اون مقاسمه و خراجی باشد که در شیعه ها حلاله، المباحین لشیعه، اونها مباح به شیعه بوده. از این نظر از لوکان من صلب مال سلطان او غیرهی، اگر از اصل صلب به معنی اصل و ذات شیعه را صلب میگن، حتی فی الاصلاب شامها و الارهاب المتحره وليعلن الانسان من مخلق خلقا من ما ان دافق يخرج من بين صلب و ترائب، همون صلب ذات به حس میشه ایران میگن. از لو کان من صلب مال سلطان و غیرهی، اگر این مالی که به این سائل میدهد از اصل مال سلطان یا غیره باشه، لم یتجه سله لغیر المالک، حلال بودنش به غیر مالکش اصلا وجهی نداشت، به غیر رضاه و بدون رضایت مالک. یعنی اگر ما بدونیم ظالم قصد کرده مال مردم را و اونم به من میده به عنوان جایزه، چگونه روایت میتونه بگه که حلاله بدون رضایت مالکش؟ پس اینجا که روایت میگه که بخور نوش جان بکن وزش بگردن اوه، ما اینجا حمل میکنیم که از اون درآمدهای خراج و مقاسمه است که بشه حلاله. اصل مال خودش دیگه، اصل مال خودش، اصل مال خودش که از حرام به وجود آمده، ما اصل دیگه یعنی اصل مال. یه مرتبه اصل مال خودش هست یعنی شخصی، اموال شخصی، اون خاندان کسی هم نمیگفتن اموال شخصی روزه حرمته علی العامل. فرض ما این است که حرام است مال صلب مال این جائر در عامل، حرامه لعدم احترام عملهی، حتی این عامل هم که عمل میکنه حقوق میگیره از اون صلب مال باشه، اینم جایز نیست. و کیف کان، پس چی بکنیم روایت را؟ هر روایت اما من ادلت حل مال سلطان، یا از این جهت است که مال سلطان حلال است، حمل میکنیم به چه؟ المحمول به حکم القلده الى الخراج و المقاسمه، حمل میکنیم به حکم قلده ممکنه این مال از راهی خراج و مقاسمه باشد، یا این چنین حمل میکنیم. و اما من ادلت حل المال المأخوذ من مسلم، یا از این جهت که چون این مسلمان علی الظاهر خوبیت مسلمان حجته. لاحتمال کون معطی مالکن له، احتمال میدیم که اون عطا کننده مال مالک است دیگه، مسلمان مال خودشه. ولا اختصاص له بالسلطان او ماله، این هم اختصاص به سلطان و مال ندارد. هر کس در بازار یه پولی به شما میده احتمال می مال خودشه دیگه. او مطلق ظالم و غیره، یا مطلق ظالم یا غیر ظالم، نه اختصاص ندارد. پس وقتی این چنین شد، روایت میگه که حمله بر صحت بکن یا حمله بکن از خراج و مقاسمه است. چطور شما این روایت را دلیل میارید که این روایت میگه در شبهه محصوره عیب ندارد، در شبهه محصوره عیب دارد؟ این روایت اون قانون رو نمیتونه بشکند. و عین هذا من المطلب، یعنی ما این چنین روایت را هم بکنیم، این کجا و مطلب کجا؟ که الذی هو حل ما فی ید الجایر، که حلال باشد آنچه که در دست جایر، مع العلم اجمالا به حرمت بعضه، علم اجمالی داشته باشیم به حرام بودن بعضش که المقتضی اختضا میکنه مه حصر شبه للاجتناب عن جمیعه. یعنی اگر شبه محصوره باشد، اون قانون میگه که از همه اونها اجتناب باید بکنی. واضح شد؟ پس این روایت میگه که حلاله، حمل میکنیم ممکنه از مقاسمه، از خراج، حمل میکنیم که از مال خودشه، حمل میکنیم به اقتراض، به ذمه خریداری شده، از اینجا میگه حلاله. این کجا؟ شما اینی دلیل میارید که شبه محصوره باشد، قانون که اجتناب از شبهه محصوره، اینجا این قانون شکسته به خاطر این روایت. این روایت کجا؟ شکست خوردن اون قانون بزرگ کلی کجا؟ جان اون وزن به کافی اعمال خودشه، این دلالت داره از راه دیگر نباشه، به اعمال خودش وزن دارد، نه به این خاطر. خیلی خوب، کاملا عزیزانم براتون واضح شد. خیلی خوب، حالا و مما ذکرنا یظهر الکلام فی مصححت ابی المعزا، این دوتا روایت هم همین زنگه، میگه که از همین جا براتون روشن است در مصححه ابی المعزا، یه صحیحه هست یه مصححه هست. صحیحه بارها گفتم روایتی است که راوی ها 12 امامی عادل باشه، اما یه روایت مصححه هم داریم. مصححه آن روایت را میگن که او صحیحه نباشه، به جای صحیحه قبول بکنن. مثلا گامی بعضی از راوی ها انقدر معتبر است که روایتش اگر چنانچه ما قبلش صحیحه نباشه، اونو به شکل صحیحه میپذیرن. این است که اسم اون را میگن مصححه. مصححه ابی المعزا اینه: امر رو بالعامل، من به اموال جور قبور می کنم، تیجیزونی به من جایزه می دهد، تیجیزونی اونو بخونید که چی نوشته؟ به دراهم، به من جایزه می دهد دراهم را. خودها یعنی خودها، اینجا سؤالت، آیا من آن را بگیرم؟ قال نعم، اید نداره. و اون تو دوباره دنبال می کنه. و احید تو به ها حجم می کنم به آن، قال و حجی به ها حجم برو. پس اینم دیدید که این دلیل آوردن، پس شبهه محصوره را هم می رساند. ولی ما جواب گفتیم نه، اینم هم نمی کنیم به اونی که روایت عبیدالله را هم کردیم. و روایت محمد بن هشام، امر رو بالعامل، اینم چنین داره، من به یک عامل یعنی والی های جور عبور می کنم، فیصلون به سله، به من سله میده، عطیه میده، اقبلوها اقبلوها به تذیرنش، قال نعم، قلتو به احید شبه ها حجم میردم، قال نعم و حجبه ها. این دوتا روایت. سوم و روایت محمد ابن مسلم و زراره ان ابی جعفر علیه السلام، مراد از ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام. خب جوائز السلطان لیس بها بحثون، اونجا هم دارد که جوایز سلطان در اون معنی ندارد، اهم از این که شبه محصوره، غیر محصوره، مبتلا به مطلق است دیگه. همین حالا دلیل آوردن که در شبه محصوره در جوایز سلطان عیب نداره. الى غیر ذلك من الاطلاقات التي لا يشمل من صورة العلم الاجمالی في وجود الحرام الا شبهة غير المحصورة. ما همه اینها را حمل می کنیم که شبهه محصوره را دلالت ندارد، اینا مطلقه. حمل می کنیم که اینجا میگه جایزه در شبهات غیر محصوره جایزه. و علاوه تقدیر شمولها به صورت العلم الاجمالی، اگر بگیم به صورت شبهه محصوره هم شامل مع انحصار شبهه، فلا یجدی، اگر شمول داشته باشد به ما فایده نمی بخشد. چرا؟ لأن الهلتی ها مستندون الى تصرف الجائر بالإباحة و تملیک، مستند است در تصرف جائر به مباح کردن و تملیک کردن. و هو محمول علی الصحیح، حمل بر صحت می کنیم، می گیم این جائر انشاءالله از مال حلال خودش داده. ما انه لو اغمز النظر عن هذا، همین گذشته هاست دیگه. و اگر از اینم اغماز کردیم، ما انه لو اغمز النظر عن هذا و رد به شمول الاخبار لما اذا اجاز الجائر من المشتبهات فی نظره به شبهه المحصوره، و بگیم که زد کنیم اخبار شمول ندارد به اون مشتبهاتی که در نظر او بوده به شبهه محصوره، ولا یجری هنا اصالت و صحتی تصرفی، بگیم در جائر اصالت و صحه نمی شود جاری کرد، یمکن اگر اینها را رد کردید ممکنه چنین راه حل پیدا کنیم، یمکن استناد الهل فیها الى ما ذکرنا سابقا، بگیم که حلال بودن به آنچه که ما قبلا گفتیم چه بود؟ من ان تردد الحرام بین ما اباحه الجاهر او ملکه، مردد از حرام بین آن مالی که جائر مباح کرده یا تملیک کرده و بین ما بقیه تحت یده من الاموال، بین آن که در دست خودش مونده از اموال، یعنی شبهش به این محصوره است، یه طرفش در دست اوه که خارج از اصطلاحه، یه طرفش در دست منه. اگر بگم شامل شبهه محصوره هست، حمل می کنم یه طرف شبهه محصوره از محل اصطلاح خارجه، ایدی ندارد. من الاموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، دخالتی نیست در آن، در اون شخصی که جایزه به او داده شده. در این صورت چی می شود؟ تردد دین مبتلا به المکلف من المشتبهین و دین ما لم یبتل به، مردد از دین مبتلا به و دین غیر مبتلا به. در شبهه محصوره یه طرف مبتلا به هست، یه طرف مبتلا به نیست، یجوز ولا یجب الاجتنابه نیز عن شیء منهما، در این صورت اجتناب از هیچ کدوم لازم نیست، من غیر فرق بین هذه المسئله و غیرها، فرق ندارد مسئله جایزه از ید سلطان باشد یا غیر اونها، من موارد اشتباه، از موارد شبهه محصوره. یعنی همه جا این چنینی دیگه، در شبهه محصوره یه طرف مردد باشد از محل ابتلا خارج بشه، دیگه یجوز الارتکاب، فرقی ندارد که مال جائر باشه یا مال جائر نباشه. اینان خواستن مال جائر را یه پیرهن مخصوصی تنش وارد کنن، میخواییم بگیم که نه، این لباس مخصوص به تن جایزه متخذ از ید جائر پوشنده نمیشه. دست هست دیگه، همه چون نگاه کنید.